که او شر مطلق نبود، شر نسبی بود. قالو بلا یا رسول الله. قال الذی لا یقیل عثرتا، لغزش کسی رو صرف نظر نمی کنه، اقاله نمی کنه. خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره، اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد، نباید سختگیری کنیم، نباید پافشاری کنیم که نخیر این خطا رو کرده، این اشتباه کرده. خب همه اشتباه میکنه، از اشتباهات میتوان گذشت. اقاله اسرع یعنی لغزش ها، و اسرع یعنی این که انسان وقتی حرکت میکنه یک مثلا فرض کنید که لغزشی در راه براش پیش بیاد، خب داره راهشو میره، یه لغزشی هم پیش میاد، اقاله اسرت پس لازمه. ولا یقبل معذرتن، حالا اون اسره که فرمودن اهم از اثرات مربوط به مسائل شخصی و غیر شخصی است. معذره ظهور دارد در مسائل شخصی، بدی به شما کرده، حالا معذرت خواهی میکنه. بعضی اصلا نخیر، قرص خواهی میشن، نخیر غلط کرده، این کار کرده، منم قبول نمی کنم. نه، این کار بدیست. وقتی معذرت خواهی میکنه، از شما عذرخواهی میکنه، خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه. استغفار عذرخواهی است دیگه. وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود، هیچ به حساب نمیاد، این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه. بلا یغفر ذنبا، و گناه رو نمیبخشه، گناه کسی رو نمیبخشه، که این مرجعش به همون قبلی هاست، این بدتره. بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد، از اشتباهات و اثرات و لغزش هایی که از افراد سر میزنه، چه لغزش در امر دین باشه، چه لغزش در امر ارتباطات بین الاثنینی باشه، چه لغزش در امر سیاست باشه. بالاخره یه لغزشی کسی میکن، راهشو داره میره، یک اشتباهی، یک خطایی میکنه، این خطا رو بایستی در اونجایی که میشود گذشت.
جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره یونس آیات 98 تا 103. قاری استاد مسعود سیاه گرجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
لحظه دیدار نزدیک است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو سبا، مؤذن محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولينك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لا إله إلا الله
خیر و شر را به مردم بگید تا مردم به فطرت خودشون از شر گریزان بشن و به خیر توجه کنند. اینطور نباشد که تشریف آوردی تو، صحبت کردی تو، احسنتم شنیدی تو، درش را ببندی تو برید در ولایتون بخوابید. نه، این درست نمیشد. این بدتر میکند مطلب را، برای اینکه دشمنهای شما میفهمند که خبری نیست، حرف است، عملی نیست، صحبت است، قطعنامه است نه عمل. دنبال قطعنامه عمل میخواد، همونطور که در ایران بود. در ایران عمل کردن جوانهای ما، کشته دادن، فداکاری کردن. این برای این است که روی این جمعیت مدتهای زیاد و چندین سال، 20 سال تقریبا کار شده است. علمای بلاد کار کردند، فضلا کار کردند، اینا را بیدار کردن، متحول کردن. اگر نبودن اینها، این جوانهایی که از دست ما گرفته بودند، از دست اسلام گرفته بودند، اگر نبود این نهضتی که در ایران شد، این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی که در ایران شد، خدا می داند که اونها بنا داشتن چه بکنند. و این امری که در ایران همه جا هست، ما در ایران شاهدش هستیم، شما هم در بلاد خودتون الان شاهدش هستید. ببینید که الان از احکام اسلام اونجا چه خبر است و اینجا چی است. اگر شما در خارج در ایران، در بلاد خودتون دیدید که مفاسد زیاده است، بدانید که اینا از این میترسن که اونجا برگرده حال مفسدت، حال مصلحت به حال اسلام. اینا میخوان جلو این را بگیرن، یه سدی درست کنن جلو این موجی که پیدا شده است بگیرند، و نگذارند که صدای ایران برسد به کشورهای دیگر. و اینم یک اشتباهی است که اونا میکنن. هرچه این بوخاز بلندتر بشد، ایران قویتر میشد. ایران حجت دارد، دلیل دارد. ما با قرآن داریم پیش میریم، با نهج البلاغه داریم پیش میریم. برادران وقتی که میرید بیرون مسائل رو بگید، ننشینید دیگه در خانه تا اینکه اونها برایش هجوم کنند. شما نمیشید در خانه و هیل ترس این که نبادا چه بشد. خب همین چیزی بود که در ایران بود، و قدرت ایران از اکثر این بلادی که هستن زیادتر بود. لکن ایران علمایش روش کار کردن، مردم را بیدار کردن، به مردم مصلحت را گفتن، اسلام را گفتن به مردم. مردم هم اسلام را رضایت میخوان، مسلمان هم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق تعالی. در این لحظات عرفانی ما و همکارانمون رو دعا بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما با رادیو سبا. ساعت 12:19 است و دعوت میکنم مثل ساعت رو با هم بشنویم.
مثل ساعت.
خدا. سلام، اینجا رادیو سباز و شما دارین به برنامه مثل ساعت گوش میدین. امیدواریم که غم و غصه از 10 کیلومتری شما رد نشه و در کنار خانواده لحظات خوشی رو سپری کنید. حتما این خبر به گوشتون رسیده که گهگاهی یکی از درختان خیابان ولیعصر که عمر 100 ساله دارن ناگهان سقوط میکنن و خسارتهایی هم بعضن به بار میارن. وقتی به این درختان واژگون شده دقت کردن، متوجه شدن که ریشه این درختان توسط موشهای ناقلا جویده شده و دیگه ریشه ای واسه اون درخت بینوا نمونده که بتونه سر پا بمونه. شاید بپرسین خب که چی؟ چرا همچین موردی رو مطرح کردی؟ الان عرض میکنم. اقتصاد یک کشور هم مثل درخت میمونه که وقتی میخواد قد بکشه، وقتی میخواد تنومند بشه، وقتی میخواد ثمر بده، یکی با دلالی، یکی با رانت، یکی با اختلاس، یکی هم با گرون فروشی و احتکار، ریشه درخت اقتصاد رو از بین میبره و سلامت اقتصاد رو به مخاطره میندازه. حالا میخوام عرض کنم خدمتتون که در سال رشد تولید و مهار تورم، دو عامل گران فروشی و احتکار در حرکت رو به جلوی اقتصاد بازدارنده هستند. البته نه اینکه فکر کنید این دو عامل نوظهورن، نه. باستانشناسان توی تحقیقات و اکتشافاتی که داشتن متوجه ردپای اولی محتکر در عصر دایناسورا شدن. گفتم دایناسور، بهتره یه سری به دایناسور و زرافه خودمون بزنیم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
سلام زرافه.
سلام دایناسور، چطوری؟
همونطور مثل قبل. میگم که زرافه، چیکار داری میکنی زرافه؟
هیچی، دارم برگای درخت ها رو جمع میکنم.
خب چه کاریه زرافه؟ این برگا که همیشه رو درخت ها هستن، نکنه اتفاقی قراره بیافته که ما بیخبریم؟
همین دیگه، با همین بیخبری خوشخیالی آخرش هم منقرض میشی. اون بر جنگل یکی به هم گفت قراره عصر یخبندان بشه.
خب؟
بعدش هم گفت قراره قحطی غذا و خوراکی، مخصوصا قحطی برگ درخت بیاد.
ای وای،
منم دارم این برگا رو جمع میکنم و انبار میکنم یه گوشه که هیچ کس نتونه پیداش کنه.
چی؟
بعد که عصر یخبندان شروع شد، همین غذایی که جمع کردم هر جوری که دلم بخواد میفروشم به اهالی جنگل.
عجب.
آخه دایناسور جونم، میگن قراره یه جوری قحطی بیاد که شیر جنگلم علف خوار میشه. وای دیگه خودت حساب کن چه خبره.
زرافه، این همه حرف زدی کلمو بردی، خب یه کلام بگو، دارم احتکار میکنم دیگه.
ایوا تو از کجا فهمیدی؟
ببین زرافه، من دایناسورم، گوشام دراز نیست که، تازه پشت گوشم هم مخملی نیست. تو با این قیافت که شبیه عکس پرسنلی بدون روتوشه، هیچ فکر کردی که اگر احتکار کنی زرافه، دودش تو چشم خودت میره زرافه؟
ببین تو چون از بیزینس سردر نمیاری آخرش منقرض میشی. حالا ببین کی گفتم.
یعنی زرافه منقرض بشم بهتر از اینه که دستم تو جیب اهالی جنگل باشه؟
وای ما که جیب نداریم، جیب چی هست اصلا؟
اتفاقا زرافه، یه جنبنده ای من چمخ میشیدم که جیب داشت، بهش میگن کانگورو. خلاصه که بهت گفته باشم زرافه، این کار تو عاقبت خوشی نداره.
اونی که عاقبت خوشی در انتظارش نیست تویی که وقتی عصر یخبندان بشه دیگه اثری ازت باقی نمیمونه و باید برات اینو بخونم که عجب رسمی.
ساکت باش زرافه، ساکت باش ای بیریخته درازه خلخلی.
بیخاصیتی در حال انقراض. زرافه با تو بودم،
خودت باش.
کیفیت زندگی و رفاه در جوامع ارتباط مستقیمی با میزان درآمد جامعه آماری و توان تأمین نیازها از طرف مردم داره. در این خصوص تصمیم گرفتیم در این بخش از برنامه در خدمت یکی از نامدارترین کارشناسان، جناب آقای دکتر خوروپوفیانپور باشیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. سلام.
بله سلام، خودم البته میدونم که خوش اومدم. بله
جناب آقای دکتر، زشته عیب ناسلامتی برنامه داره پخش میشه.
خب خانم مگه من گفتم پخش نشه؟
بگذاریم آقای دکتر، امروز تو سوال ازتون دارم.
بفرمایید.
اولین سوالم هم اینه که چطور با احتکار و محتکر برخورد کنیم؟
خانم شما یه چایی هم با آدم نمیدید، من دوتا سوال میپرسی.
نه شما لطفا وارد بحث بشی، میگم چایی هم بیارن خدمتتون. بله دوستان لطفا چایی رو بیارین تا آقای دکتر خوابشون نبرده.
ببینید خانم، شما اگه تاریخ مطالعه کرده باشی، از گذشته‌های خیلی خیلی دور محتکران خب به فلاخون وضعیت جامعه این احتکار میکردن، میکنند و خواهند کرد. از همون زمان هم فکر میکردن که با برخورد قهریه این محتکرین دست از این عمل قبیحشون برمیدارن. خب یکی نیست بگی اگه قرار بود که این راهکار نتیجه بده که تا حالا داده بود، درسته؟
آقای دکتر، یعنی شما میگی محتکرین رو به حال خودشون رها کنیم، هر طور دوست دارن جونان بدن؟
بنده خانم اولا اگر ادعایی میکنم حتما راهکارش هم دارم. شما یه دقیقه امون بده، داریم بنفش میشه دست میری.
شما نگران من نباشین آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید خانم، راهکار خیلی ساده است، اما احتیاج به تدبیر مسئولین هم داری که خدا سر هزار مرتبه شکر مسئولین مدیر و مدبر هستن. بله، اگه تدبیری اتخاذ بشه که در سطح جامعه مردم با فراوانی محصولات مواجه بشن، خب این عمل احتکار محتکرین دفع و خونسا میشه. وقتی فراوانی محصول حاصل بشه، جنس احتکار شده فرد محتکر رو دستش هم باج میکنه و در نهایت مجبوری جنسش رو چیکار بکنه؟
عرضه کنه. واقعا
نفهمیدم چیکار کنه؟
عرضه.
باریکلو.
آقای دکتر، کاش به همین راحتی بود. بگذاریم. سوال دوم که البته بی رب با سوال اولم نیست، چجوری میشه با گران فروشی مقابله کرد؟
آها، البته این خدمتتون عرض کنم که بحث گران فروشی به مراتب معضل پیچیده تریه، چون عوامل همچنین به صورت زنجیروار به هم مرتبطن. ولی اگه بخوام خلاصه بگم خدمتتون، در مرحله اول دقت بفرمایید،
بله،
هزینه های کسب و کارا هم از خرد و کلان بایستی کاهش پیدا بکنه تا در کنار فراوانی محصولات بشه با گران فروشی مقابله کرد.
آها،
به نظرم یکی از راهکارهایی هم که این هر دو عامل همچین مورد هدف قرار میده، توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی که به نوعی دولت دست عوامل گران فروش و محتکر همچین چیکار میکنه؟
کوتاه میکنه. اینو که خودمونم میدونیم آقای دکتر، باید هزینه‌های کسب و کار بیاد پایین.
خب خانم، اگه میدونید که چرا وقت منو میگیری؟ کالابرگ الکترونیکی رو که نمیدونید.
چرا آقای دکتر، اونو میدونستم.
ای شما که همه چی رو میدونی، اصلا در جریان هستی از وقتی خوبی من چقدر گذشته؟ بیش از از میشه حساب کنم ساعتا ببینم 10 دقیقه و 10 ثانیه و الان شد 11 ثانیه.
خب تا بابت به هم خوردن ساعت خوابتون بدهکار نشدیم، از شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگار خوش. واقعا
روز و روزگار خودتونم خوش. واقعا من بیارم بخوابه باشیم.
واقعا که بریم یه بخش رو بشنویم. هستی در خدمتتون دوستان.
شاید برای حل هر مسئله‌ای لازم باشه اول تشخیص درستی از علت و معلول داشته باشیم. قطعاً گرانفروش و محتکر نمیتونن علت اصلی معضل گرونی باشن. همینطور که داشتم با خودم با ژستی عالمانه تفکر میکردم، توی اتوبوس پیرمردی که کنارم نشسته بود دستی به شونم زد و گفت
پسر جان، لطفاً میخوای فکر کنی، بلند بلند فکر نکن، گوشم درد گرفت، بعدش هم یکم جمع و جورتر بشین، رو کاناپه خونتون که لم نداده بودی.
من که رشته افکارم تحت زاویه تانژانت 60 درجه پاره شده بود، گفتم خب شما خودتو بذار جای من، با این گرونی ها و خرج و برج حقوقم به وسط ماه هم نمیرسه. پیرمرد یه نگاه عاقل اندر جوان ناپخته‌ای به من انداخت و گفت
گران کردن چه آسان، ارزان شدن چه مشکل.
فرض محال که محال نیست. از شما چه پنهون، داشتم به این فکر میکردم که کاش میشد به عصر دایناسورا برگشت تا لاقل دغدغه گران فروش و محتکر نداشته باشیم.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
خب عزیزان، به پایان یک مثل ساعت دیگه رسیدیم. امیدواری مسیر موفقیت زندگیتون مثل عقربه‌های ساعت همواره رو به جلو حرکت کنه و یادمون باشه که هوای همدیگر رو داشته باشیم. تا یک مثل ساعت دیگه، خدا.